رفته تو پارک راه میرفته، الان 1 کیلومتر که میره خسته میشه، احساس میکنه که کم آورده. این یک چیزی هستش که به خصوص تغییرش، یعنی یه نفر که حالا مثلا از جوونیش اهل ورزش نبوده ممکنه که 100 متر راه بره بگه من کم آوردم، ولی کسی که این به خصوص افت این توانایی برای ما خیلی ارزشمنده بدونیم. کسی قبلا میرفته میگه همیشه صبح میرفتم تو پارک 2 کیلومتر 3 کیلومتر میرفتم هیچ مشکلی نداشتم، الان یه ماهه که مثلا نصف همون مقدار قبلی رو میرم احساس میکنم خستم. یعنی این که باید دقت کنیم یه اتفاقی افتاده که توانایی فرد کاهش پیدا کرده. یا مثلا خیلی از بیمارایی که ما داریم نارسای قلبی دارن میگن که ما وقتی غذا میخوریم احساس میکنیم که نفخ میکنیم، دم میکنیم، غذا اون حالت شادابی که قبلا بعد از غذا داشتیم الان نداریم. یا میگم چون خون به وقتی که قلب نارسا بشه خون به ارگانا کم میرسه، هر ارگانی کارشو کم انجام میده و بنابراین اون حالت توانایی فعالیت فرد وابسته به این هستش که همه ارگاناش خوب کار بکنن. وقتی که قلب که پمپ خون هست در بدن کم کار بکنه به اینا خون کم میرسه، فرد اون توانایی کلی قبلیشو از دست میده.
بسیار خب علامت عمومی است.
بله بله.
خستگی در خیلی از مشکلات دیگه هم اینو داریم، در کمخونی هست، مشکلات تیروئید هست و خیلی از ارگانهای دیگه هم که مشکل ایجاد شود در واقع جز اولین علامتاش است که خستگی زودرس ایجاد میکنه. آیا خستگی ناشی از مشکلات قلبی شدیدتر از اون است یا نه شبیه به هم هست؟
بستگی به شدت بیماری زمینه ای داره دیگه. یک کمخونی شدید هم میتونه دقیقاً همون خستگی رو بده که یک نارسای قلبی شدید میده. ما هرچی از اون لیست اولیه به حساب علائمی که گفتیم داریم میریم به سمت پایین تر، این علائم مشترک تر میشه. یعنی معمولا درد قلبی عمدش دردی که در قفس سینه است عمدش مربوط به قلبه و بعد میره به سایر ارگانهای اطرافش، ولی هرچی میریم این لیستایی که من علائمی که بعد از این خواهم گفت میره با سایر بیماری ها مشترک میشه.
بله خب
و اینا هست. نیاز هستش که فرد میگم به خصوص در این مورد تغییرش برای ما خیلی مهمه. یعنی یکی میگه من همیشه صبح میرفتم سر کار تا بعد از ظهر که میامدم هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان دیگه از ظهر که میشه دیگه احساس میکنم خستم. این حالا دلایل لیست دلایلش بلند بالاست، ولی حتما باید این مراجعه بکنیم که علت این افت تواناییش چیه.
بله خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر. حدودا 4 دقیقه وقت داریم آقای دکتر نادمی که ادامه صحبت های شما رو بشنویم، در ارتباط با علائم دیگه احتمالا صحبت خواهید کرد.
علامت بعدی به حساب ما بهش میگیم سنکوپ، اسم به حساب پزشکیشه و اسم مردمیش بخوام بگیم به عنوان قش کردن، بیهوش شدن تعبیر میشه. این به این صورت است که فرد در حالی که کاملا وضعیت خوبی داشته کار زندگیشو میکرده، حالا نشسته بوده راه میرفته، یک دفعه از هوش میره و میفته زمین و از هوش میره. این به حساب مکانیسم علمیش این هستش که وقتی مغز 10 ثانیه بهش خون نرسه، چون متابولیسم مغز بسیار بالاست و هوشیاری ما و مثلا توجه ما به محیط به خاطر اینکه مغز درست کار بکنه، مغز اگه 10 ثانیه بهش خون نرسه این تواناییشو از دست میده و فرد هوشیاریشو از دست میده. وقتی هوشیاریشو از دست بده عضلاتش شل میشه و سقوط میکنه. حالا اگر ایستاده باشه یا نشسته باشه فرقی نمیکنه و در حالت خوابیده هم که باشه اون هوشیاریشو از دست میده. معمولا این حالت که پیش میاد چون به حساب حالا به خاطر همین که فرد سقوط میکنه دوباره گردش خون به عبارتی بر میگرده و مغز خون رسانیش دوباره به تدریج به حالت اول بر میگرده، این بیهوشی فرد طولانی نیست و مدت کوتاهی بعد بر میگرده. چون اگه طولانی بشه که اصلا میره به سمت این که به حساب ایست قلبی و اصلا تعریفش دیگه سوا میشه. ولی این حالتی که ما میگیم سنکوپ یعنی یک عدم هوشیاری همراه با سقوط که فرد سقوط میکنه و به صورت گذرا هست و گفتیم هم مکانیزمش اینه که مدت کوتاهی خون به مغز نمیرسه و کارکرد مغز متوقف میشه. باز این دلایل متفاوتی داره، لیست بلند بالای علتش هست، ولی یکی از علل مهمش مشکلات قلب عروقی هست که فقط همین که به حساب من در اینجا چیزی که لازمه ذکر بکنم اینه که اگه فردی دچار این حالت شد، بهترین کار اینه که به همون حالت خوابیده نگهش دارن، پاهاشو بالا بگیرن که خون از تو پاهاش جمع نشه، برگرده به سمت سیستم قلب و عروقش. و اگر که ادامه پیدا کرد و بعد از مدت کوتاهی فرد هوشیاریشو به دست نیاورد، که اصلا میره به سمت اینکه فرد دچار ایست قلبی شده و باید حتما سیستم پزشکی رو خبر بکنن. و اگر کوتاه باشه و فرد هوشیاری زود برگرده، خب به حساب میاد تو این تعریف سنکوپ یا بیهوشی، یا بیهوشی موقت یا قش کردن. این چیزی که اینجا بر معذر پزشکی خیلی مهمه این که دقت کنن که اطرافیان دقت کنن وقتی که فرد اینطوری میشه آیا حرکات تشنجی پیدا میکنه یا نه، یا فقط شل افتاده. و اینکه عذر میخوام، یه چیزی که بر ما خیلی مهمه این که وقتی اینطوری میشه آیا ادرار به خودش میکنه یا نه. اینا چیزایی هستش که باید دقت کنن بعدن پیش پزشک میرن، اینا در ارزیابی علت این حالت افت هوشیاری موقت خیلی به تشخیص کمک میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر از شما. وقت ما به پایان رسید و این بحث علایم همچنان ادامه داره که در خدمت شما باشیم. انشالله در جلسه آینده که در خدمت شما هستیم بحث علایم را تکمیل بکنیم. مجددا از شما تشکر میکنیم و خداحافظی میکنیم آقای دکتر با شما.
منم از خدمت شما و شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم. انشالله که سرشار از بهروزی و نیکبختی باشه برشون.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. و خداوندی ها رو نگه دارتان.
ساعت وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان غرب را به دسیسه چینی در افغانستان متهم کرد. سید حسن فاضل زاده رئیس مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان در همایشی به مناسبت مبعث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفت غربی ها پشت برخی از دسیسه ها قرار دارند و مردم کشور نگران بازگشت افراد فاسد به حکومت هستند و همچنین خواستار آن شد که بحث دولت فراگیر تبیین شود. این روحانی شیعه افزود نظام مقتدر و اسلامی، تقویت ارزش های اسلامی، توانمندسازی اقتصاد، اعتماد به مردم، حذف مفسدین و عوامل فساد، گزینش استعدادهای متعهد از خواسته های مردم افغانستان در این شرایط است. فاضل زاده به نشست بن در سال 2001 در مورد افغانستان اشاره کرد و گفت که نباید بار دیگر به افراد فاسد اجازه داد تا با سرنوشت مردم بازی کنند. و ای گفت نشست بن یکی از مشکلات افغانستان بود که مردم را به اقوام مختلف تقسیم بندی کردند. رئیس مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی بر ضرورت دقت در اخذ مالیات بر درآمد تاکید کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما محدودیت در آموزش زنان را مصداق نقص حقوق بشر توصیف کرد. یوناما امروز در توییتی به مناسبت آغاز سال جدید آموزشی ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران افغانستانی را نقض حقوق بشر خوانده است. در این توییت آمده است یک ماه دیگر مدارس و دانشگاه‌های سراسر افغانستان درهای خود را بر روی دانش آموزان و دانشجویان باز می‌کنند، اما نه بر روی دختران. یوناما بار دیگر از طالبان خواست برای محافظت از زندگی، معیشت و آینده درهای مدارس و دانشگاه ها را برای دختران و زنان افغانستان باز کنند. طالبان برای توجیه تصمیم خود علیه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان دختر مدعی شده بود طبق تعلیم اسلامی چون این تصمیمی گرفته شده است. اما بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران و نهادهایی همچون الازهر مصر این ادعای طالبان را نادرست و تصمیم این گروه را ناقض آموزه‌های اسلامی توصیف کردند. آغاز کار تحکیم سواحل دریای آمو در ولایات شمال شرقی افغانستان عنوان گزارش سمی خاوری از شمال شرق افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
کار پروژه استحکامکاری سواحل دریای آمو در ولایات شمال شرقی افغانستان آغاز شده است. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند هزینه ساخت تحکیمات این دریا 2 میلیارد افغانی است که از بودجه این وزارت پرداخت میگردد. معین وزارت انرژی و آب کشور که غرض افتتاح این پروژه به شمال شرق افغانستان سفر کرده میگوید کار پروژه تحکیمات سواحل دریای آمو در ولایت های تخار، کندوز، بلخ و جوزجان به ارزش 2 میلیارد افغانی از بودجه این وزارت آغاز شده است. مجیب الرحمن آخوندزاده معین وزارت انرژی و آب می‌افزاید ساخت تحکیمات سواحل دریای آمو شامل 2 برنامه است که در ابتدا کار در نقاط آسیب پذیر آن که به گونه جدی در تهدید سیلاب ها قرار دارد آغاز می‌گردد. با گفته معین وزارت انرژی و آب در صورت نیاز بودجه تحکیمات سواحل آمو را تا 6 میلیارد افغانی می‌توانند افزایش بدهند تا اینکه تمام اطراف این دریا در شمال شرق افغانستان تحکیم کاری گردد. در همین حال عبدالواحد رجب رئیس حوزه دریای آمو میگوید با تطبیق این پروژه جلو تخریب هزاران جریب زمین و خسارات هنگفتی که به باشندگان ولایت های شمال شرقی میرسید گرفته میشود.
این برنامه نه تنها در اولسوالی دشت قلعه است، در مواره کوکچه است. از اولسوالی سمتی چواب شروع است تا الا کوزه نقطه آی خانم 196 کیلومتر در بر میگیره. ان شاء الله در هر نقطه آسف پذیری از اینا شناسایی شدم در حالت اضطراری جلوگیری میشم. انشالله تعالی وزارت انرژی آب متحد است که پلانهای طویل مدت و خاطر تحکیمات اساسی از اینا را روی کار گرفتن و روی دست است که چطور
تحکیمات شود. صلاح الدین بسیج رئیس دفتر والی تخار میگوید حفظ و نگهداری زیربناها تنها وظیفه دولت نیست. او از مردم میخواهد که از زیر ساخت های سواحل آمو مراقبت نمایند و حکومت را در تأمین امنیت همچنان کمک کنند.
ای تنها متوجه مشاوری حکومتی نیست، متوجه بزرگان قوم هست. بزرگان قوم باید در راستای انکشاف، در راستای تأمین امنیت در پاره مردمشان ایستاد باشند.
از سوی دیگر باشندگان این مناطق از آغاز کار این پروژه استقبال میکنند و میگویند با ساخت سواحل آمو جلو تخریبات بیشتر در اطراف آن گرفته میشود و زمینه زندگی را به باشندگان محل به هیچ نگرانی فراهم میسازد.
قسمت مهم اولسوالی دشت قلعه از تخریبات محفوظ باقی میماند و همچنان بسیار مهم است به خاطر از اینکه کاملا این منطقه خاک افغانستان به طرف خاک تاجیکستان برده است. منطقه دشت قلعه را تنگ کردیسه که اگر این تحکیم نشوه و این پروژه به زودی آغاز نشوه امکان دارد که بسیار قطعه عظیم اولسوالی دشت قلعه را به یغما ببره.
مامور حسن از بزرگان قومی ماورای کوکچه تخار در خصوص آغاز کار این پروژه چنین میگوید:
12 ها سال قبل ساحه زراعتی را و جنگلات سرسبز از ساحه ماورای آمو را و بالاتر از این منطقه های کاکل حتی من زمین های زراعتی را تخریب میکرد. واری برای مردم مشکل زیاد را ایجاد کرد. حتی اگر جلوگیری از این نمیشد، عبور و مرور سرک عمومی که در ماورای کوکچه طرف 5 ولسوالی میرفت، این سرک ها را تخریب میکنه. کار تحکیماتی از این توسط معین صاحب انرژی و آب آغاز شده. این کار خیری است.
کار این پروژه در 4 ولایت اکنون آغاز گردیده است که ولسوالی های چاآب، درقد، دشت قلعه و ینگ قلعه به امتداد 196 کیلومتر در تخار و ولسوالی های امام سیب و قلعه‌زال در کندوز همچنان شامل این برنامه می باشد. گفتنی است که دریای آمو از بلندهای کوی پامیر در بدخشان سرچشمه می گیرد و با عبور از ولایت های تخار و کندوز در فصل آب خیزی همه ساله هزاران جریب زمین را در این ساحات تخریب و خسارات جانی و مالی را به مردم مناطق سواحل دریای آمو وارد می کند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب، با ادامه بخش خبری ساعت 4 در خدمت شما هستیم. جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر با اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شد. روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در گزارش اعلام کرد پس از اتمام رسیدگی به دوسیه و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر را با اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی با اعدام محکوم کرد. جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر است که در دو دهه گذشته فعالیت خود را تحت عنوان انجمن پادشاهی ایران در راستای منافع رژیم پهلوی آغاز کرد و با رویکرد توهین به مقدسات و انجام حملات تروریستی جنایاتی را ضد مردم ایران انجام داد. گروه تروریستی تندر علاوه بر عملیات انفجار در حسینیه سید شهدای شیراز ایران در سال 1387 شمسی که به شهادت 14 شهروند ایرانی و مجروح شدن 300 نفر دیگر منجر شد، در سالهای اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات تروریستی از جمله منفجر کردن سد در شیراز و انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران را داشت که با تسلط اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران ناکام ماند. این گروه تروریستی همچنین در ترور شهید مسعود علی محمدی از دانشمندان صنعت هسته ایران نیز نقش داشته است. پس از گذشت یک دهه از فعالیت‌های تروریستی شارمهد، اوت 2020 نیروهای امنیتی ایران در عملیاتی پیچیده این جنایتکار را توقیف کردند. پس از توقیف متهم و صدور کیفرخواست، رسیدگی به این دوسیه در 7 جلسه با حضور متهم و وکیل وی و شوکات و خانواده شهدای ترور برگزار شد. پس از بررسی کامل دوسیه، مستندات و قرائن موجود و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه اقدامات جمشید شارمهد به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی و از مصادیق افساد فی الارض بوده و بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص داده شده و به اعدام محکوم شد. گفتنیست این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی ایران است. شب گذشته زلزله با قدرت 6.4 ریشتر به مرکزیت شهر هاتای یا ختای بخش‌های وسیع از جنوب ترکیه و کشورهای اطراف را لرزاند. بر اثر این زلزله برخی از ساختمان‌های شهر هاتای که در زلزله‌های 7.8 ریشتری هفته پیش در جنوب ترکیه آسیب دیده بودند، به طور کامل فرو ریختند. حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما ایران در ترکیه، از شهر هاتای گزارش می‌دهد.
زمین لرزه دیگر در شهر هاتای جنوب ترکیه که بر اثر زلزله 7.8 ریشتری دو هفته پیش به ویرانه ای تبدیل شده. این بار شب گذشته به قدرت 6.4 ریشتر که برخی بناهای آسیب دیده را فرو ریخت و شهر نیمه تاریک را به تاریکی مطلق فرو برد.
ساعت 2:30 شب شهر ویران شده هاتای در جنوب ترکیه
از هر طرف صدا آمد. ساختمان ها شروع به ریختن کردن. بخشی از همین ساختمانی که میبینید امشب فرو ریخت. خیلی وحشت زده شدیم. احساس کردیم که الان زمین دهن باز کرد و ما را در خود فرو خواهد برد.
هرچند این شهر پس از زلزله دو هفته پیش دیگر قابل سکونت نیست و خالی از سکن است، اما باز هم اهالی سرگردان این شهر گرفتار آوار زلزله شدند. بر اثر زلزله دیشب هاتای 3 نفر جان باختند و بیش از 250 نفر مصدوم شدند که حال 18 تن وخیم است. بیش از 6000 پس‌لرزه بر اثر دو زلزله نزدیک به 8 ریشتر دو هفته پیش که 10 استان جنوبی ترکیه را تحت تاثیر قرار داد، اکنون به زلزله‌های بزرگ دیگری رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند احتمال زلزله‌های قوی دیگری در مسیر گسل فعال جنوب ترکیه قوت گرفته است. 15 روز است ترکیه در سطح 4 بحران به سر می‌برد و هر لحظه ابعاد تازه‌ای از زلزله‌های ویرانگر رقم می‌خورد. مردم و مسئولین ترکیه از اوضاع کنونی این کشور به عنوان بزرگترین فلاکت عصر یاد می‌کنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر ویران شده هاتای، جنوب ترکیه.
البته یادآور میشم که بر اساس آخرین گزارشات تعداد جان باختگان زلزله دیشب به 8 نفر افزایش یافته است. و تیم امداد و نجات اسرائیلی که برای کمک به زلزله زدگان ترکیه اعزام شده بودند، برخی آثار باستانی کلیسای ویران شده انتاکیه ترکیه را به سرقت بردند. سرقت این نسخ خطی از کلیسای انتاکیه موجب رسوایی رژیم صهیونیستی شده و بسیاری از محافل رسانه‌ای در ترکیه و دیگر کشورهای منطقه این اقدام را که با سوء استفاده از وضعیت زلزله زدگان ترکیه‌ای رخ داده بود محکوم و تقبیح کردند. با گزارش روسیه الیوم، مقامات صهیونیست در پی انتشار خبر این رسوایی وارد عمل شده و آثار باستانی به سرقت رفته را به ترکیه بازگرداندند. پیش از این برخی منابع سایبران داشتند خبر سرقت آثار باستانی ترکیه به دست تیم امداد و نجات رژیم صهیونیستی را کتمان کنند. به این ترتیب با پایان بخش خبری ساعت 4 رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا ساعت 6 به وقت کابل و بخش بعدی خبرها. عصرتان بخیر.
عزیز، دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها، گوشه‌هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه‌هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدا و با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوبان همراه، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباط غیر کلامی را بررسی کردیم. در این برنامه با مهارت‌های ارتباطی زوجین خواهیم پرداخت.
برای اینکه بتوانیم با شخصی ارتباط مؤثری برقرار کنیم، اولین قدم توجه به آن شخص است. اما توجه کردن به تنهایی کافی نیست. برای توجه کردن نیازمند نگرشی باز، کنجکاو و پذیرا هستید. نگرشی باز یعنی بدون دفاع، خصومت، دستور دادن و انگشت اتهام زدن آغوشمان را برای پذیرش او باز کنیم. کنجکاوی یعنی هر آنچه که درباره آن شخص می‌دانید را فراموش کنید و سعی کنید بفهمید او واقعاً کیست، چه چیزی می‌خواهد و چه چیزی در این لحظه نیاز دارد. پذیرا بودن یعنی تمایل داشتن به آن چه شخص دیگری می‌خواهد به ما بدهد. اگر شخصی بدین شکل با ما ارتباط برقرار نکند، ممکن است احساس کنیم که دیگر علاقه‌ای به ما ندارد و یا موجب خشم، آزار و رنج ما شود. اگر شخصی چنین رفتاری کند، ممکن است در صدد تلافی برآیید و صمیمیت و محبت در رابطه شما کمرنگ تر شود.
دوستان شنونده، ارتباط مؤثر همسران ارتباطی است که در آن هر یک از زوجین پیام یکدیگر را همانطور که مقصود و منظور طرف مقابل است دریافت کنند. بسیاری از بحث‌ها و اختلافات خانوادگی ناشی از نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین از قبیل درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. ارتباطات مؤثر باعث شکوفایی اشخاص و بهبود کیفیت زندگی می شود. در این میان، مجهز بودن همسران و مهارت‌های ارتباطی باعث سازگاری و رضایت آنها می شود. هنگامی که دو نفر تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند و پیشینه و سبک زندگی متفاوت از هم دارند، داشتن آگاهی و شناخت مهارت‌های برقراری ارتباط با همسر ضروری است. آگاهی از عواملی که در برقراری ارتباط زوجین مؤثرند کمک فراوانی به شناخت همسر می کند. اولین عامل شناخت پیش زمینه هاست. مشاهده گفتگو و تعامل آنها با والدین خود و دیگر اعضای خانواده و همچنین نوع رفتاری که در خانواده اصلی شخص می بینیم باعث می شود اطلاعات زیادی از پیشبینی نحوه رفتار وی بعد از ازدواج در اختیار ما قرار بگیرد. تفاوت‌های جنسیتی عامل بعدی در شناخت طرف مقابل است. با این صورت که بین سبک ارتباطی مردان و زنان فرق‌هایی وجود دارد که عدم شناخت آن سبب بروز سوء تفاهم و برخی اختلافات می‌شود. به عنوان مثال، مردان کمتر گوش می‌دهند و بیشتر روی پاسخ دادن و صحبت کردن تمرکز دارند، در حالی که زنان هم بهتر گوش می‌دهند و درباره مسائل شخصی خود راحت‌تر صحبت می‌کنند. وضعیت خلقی و هیجانی دیگر عامل مؤثر در شناخت زوجین است، به طوری که تأثیر بسیار مهمی در ارتباطات دارد. به عنوان مثال، هنگامی که زوجین در شرایط خلقی منفی مثل نگرانی، عصبانیت، غم، اضطراب و خستگی قرار می گیرند، بیشتر ممکن است که رفتار همسرشان را به صورت منفی دریافت کرده و حرفهای معمولی و حتی مثبت همسر را نیز به اشتباه درک کنند. پس پیشنهاد می شود که اگر در وضعیت خلقی مناسب نیستید، آن را به زبان بیاورید. همانطور که می دانید، باورهای غیر منطقی بر سازگاری زناشویی تأثیر منفی می گذارند. به طور یقین، باورهای مثبت درباره خود و زندگی و ارتباطی می انجامد که رضایت و شادی را به همراه می آورد. از جمله نگرش هایی که به زندگی مشترک و رابطه زناشویی لطمه وارد می کنند، این است که مثلا همه مردها یا همه زنها غیر قابل اعتماد هستند. همسرم باید بداند من چه خواسته و چه احساسی دارم و لازم نیست دربارش با او صحبت کنم. با توجه به آنچه که گفتیم، لازم است که زوجین به تکنیک‌های ارتباطی مهارت زوجین مسلط باشند. عدم استفاده از کلمات همیشه و هرگز یکی از این تکنیک هاست. بعضی از افراد متوجه نیستند حرفهایشان چه آثار مخربی بر روحیه اطرافیانشان بر جای می‌گذارد و هرچه می‌خواهند به زبان می‌آورند.
سلام. مهارت‌های ارتباط با همسر. دانایی کلید توانایی است و کسانی میتونن از مواهب یک زندگی موفق بهره مند بشن که شیوه رفتار مناسب در زندگی رو بدونن. و یکی از مهمترین چیزایی که زوج‌ها باید بدونن مهارت‌های ارتباط با همسر. ابتدا آنچه زنان باید بدونن. از مرد ایراد نگیرید، بلکه با جملات مثبت صحبت کنید و توانایی‌های او رو بدونید. هنگام ورود همسرتون به استقبالش برید. گاهی اوقات مرد به سکوت نیاز داره. نیازش رو برآورده سازید و وقتی ساکته او رو وادار به حرف زدن نکنید. به شوهرتون اجازه بدید پیش شما از خودش تعریف کنه. و حالا آنچه مردان باید بدونن. همسر خودتون رو با القاب زیبا و پسندیده مورد خطاب قرار بدید. احساسات زنان رو درک کنید، یعنی به شادی، ناراحتی و خوبی و بدیشون توجه کرده و با آنها همدلی کنید. زن با صحبت کردن تخلیه میشه. اگرچه به نظر شما او در صحبت کردن افراط میکنه، هرگز او رو از گفتن باز ندارید. سعی نکنید ارتباط معقول همسرتون رو با خانواده و دوستانش قطع کنید. حال آنچه زنان و مردان باید بدانند. رفتارهای مثبت یکدیگر را تایید کنید و از صفات و خصوصیات ظاهری هم تعریف نمایید. ارزش‌ها و توانایی‌های همسر خود را بشناسید و بر آنها ارج بگذارید. با هم در امور مشترک مشورت کنید. و در هنگام بروز اختلافات از ایراد گرفتن به شخصیت همسر خود جداً بپرهیزید. به امید زندگی بهاری.
تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه هستید با برنامه خودتان رازهای زندگی. و اما دوستان، یکی از مهمترین نکات در مهارت ارتباطی زوجین این است که رشته کلام همسرمان را پاره نکنیم، زیرا یک نوع به احترامی محسوب می شود. زمانی که در حال صحبت با همسرمان هستیم، بگذاریم او کاملا حرفهایش را بزند. کمی صبور باشیم و اجازه بدهیم صحبتهایش تمام شود. هنگامی که حرفش را قطع می کنیم، او را عصبانی می کنیم و با وی این احساس را منتقل می کنیم که به حرفهایش گوش نمی دهیم و برایش ارزش قائل نیستیم. وقتی زوجین برای صحبتهای یک دیگر گوش شنوا نداشته باشند، از احتیاجات و نیازهای هم بی خبر می مانند. همچنین وقت اجازه نمی دهیم جمله اش تمام شود، ممکن است نتیجه گیری غیر واقعی و شتاب زده بکنیم.
زندگی زناشویی موفق نیازمند مهارت ارتباطیه که با تمرین به دست میاد. مهارت گوش دادن یکی از اون مهارتاییه که به زوجین کمک میکنه تا بهتر همدیگر رو درک کنند. اما متاسفانه بسیاری از متأهلین اون رو بلد نیستن. که این مسئله یکی از علل شایع بحث و مشاجره در خانواده و همینطور حرمت شکنی و دور شدن زوجین از یکدیگر است. به یاد داشته باشیم که گوش دادن شنیدن نیست، بلکه توجه کردنه. یک توجه فعالانه و مؤثر. پس سعی کنید هنگام مباحثه به احساسات همسرتون گوش بدهید و در هنگام گوش دادن به جواب دادن فکر نکنید. ارزیابی عجولانه از حرفای همسرتون حس همدلی و درک شدن رو کم میکنه. همیشه به یاد داشته باشید که وقتی به حرفای همسرتون گوش میدهید، در واقع به او این پیام رو منتقل میکنید که من به تو علاقه دارم و به اینکه از چه چیزی ناراحت شدی یا چه احساسی داری اهمیت میدهم. در هنگام صحبت با تماس چشمی، تکان دادن سر، لبخند زدن و بازخورد دادن به او نشان دهید که متوجه حرفایش هستی. این نکته را فراموش نکنید که شنونده خوب بودن یک هنر است، هنری که به موفقیت رابطه شما کمک میکند.
عزیزان، یکی دیگر از خطاهای ارتباطی ذهن‌خوانی است. ذهن‌خوانی یعنی ما برداشت‌های خود را به دیگران نسبت می‌دهیم. تصور می‌کنیم مردم چگونه فکر می‌کنند، چه می‌خواهند بکنند و چه احساسی دارند. با جرأت می‌توانیم بگوییم که بخش عمده سوء تفاهم‌ها و اختلافاتی که بین اشخاص مختلف و زوجین روی می‌دهد، به خاطر همین خطای ذهن‌خوانی است. به همین منظور باید این کار را متوقف کنیم، چرا که باعث می شود در روابط خود با دنیا و آدم های اطراف حقیقت را آنگونه که هست نبینیم و فقط چیزهایی را ببینیم که ذهن ما آنها را می سازد. ذهن‌خوانی می تواند کاملا تحریک کننده و خشم برانگیز باشد. مثلا بیان کردن جملات مانند تو دوستان مرا نمی پسندی، تو از مسئولیت فرار میکنی و با کار بردن چنین عبارات از این قبیل میتواند مانع گفتگوی منطقی شود.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در اینجا و پایان یکی دیگر از برنامه‌های رازهای زندگی رسیدیم و اما خدمتتان عرض می‌کنیم که در برنامه بعد باز هم به مهارت‌های ارتباطی زوجین خواهیم پرداخت. پس تا آن زمان خداوندیار رو نگهدارتان. در خدمت شما هستیم. از پخش نیمروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه هیئت وزیران با عنوان آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی را ابلاغ کرد. محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران این مصوبه را که بنا به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب رسیده ابلاغ کرد. در این مصوبه آمده است به منظور بهره مندی از دانش و تخصص نخبگان غیر ایرانی که در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا می‌دهند، امتیازات شهروندی و استثنای تابعیت و تصدی مناسب مذکور در ماده 982 قانون مدنی به این نخبگان اعطا می شود. شاخصهای نخبگان غیر ایرانی، موضوع این آیین‌نامه و نحوه امتیازدهی به آن شاخصها، سوابق برجسته تحصیلی و آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی با تأکید بر فعالیت‌های مسئله محور، برگزیدگی در رویدادهای رقابتی معتبر، فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه، فعالیت‌های برجسته فرهنگی، ادبی، هنری، مدیریتی و ورزشی همسو با ارزش‌های ملی، ایرانی، اسلامی و انقلابی، برخورداری از توصیه یا معرفی نامه از نخبگان علم، فناوری، ادب، فرهنگ، هنر و غیره را شامل می شود. تعدادی از کارشناسان افغان معتقدند با توجه به اینکه در گذشته اولویت حمایت با نخبگان و متخصصان حوزه‌های علوم پایه و فنی و مهندسی بوده، ضروری است به حمایت از متخصصان و نخبگان به ویژه تحصیل کردگان افغان در حوزه‌های علوم انسانی هم توجه شود، زیرا اجرای درستی این طرح هم به نفع جمهوری اسلامی ایران است و هم به نفع این متخصصان و نخبگان است. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات حبیب الله حسینی کارشناس افغان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
چون اولویت رشته های شیمی، فیزیک، علوم پایه و علوم مهندسی هست و رشته های مثل رشته علوم انسانی، مثل حقوق، مثل علوم سیاسی، اینها اولویت دار نیستند. لذا اینو می طلبه که عده ای از کارشناسان متخصص افغانستانی که مقیم ایران هستند ارتباط هایی را بگیرن با نهادهای گوناگون، من جمله نهاد دولت، و به اینا رایزنی بکنن که در این مورد همکاری لازم با متخصصین افغانستانی که مقیم ایران هستن که اکثریتشون هم فارغ التحصیل رشته‌های علوم انسانی هست در نظر گرفته بشه و اینها هم شامل این موارد بشه. به هر حال تر خوبی هست اگر این چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن هست فراروی نخبگان باشه، خصوصا نخبگان افغانستانی که فارغ التحصیل جمهوری اسلامی ایران هستند، باید شرایط و الزامات این قسم از نخبگان افغانستانی و خارجی هم مورد بررسی قرار بگیره تا بشه لااقل این مصوبه اخیر دولت رو به عنوان یک مصوبه حمایتی از نخبگان خارجی مقیم ایران که تونستن در اینجا تخصص کسب کنن رو هم شامل بشه. به هر حال میتونه منافع گوناگونی داشته باشه، به ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران که میتونن از این ظرفیت عظیم مهاجرین استفاده بکنن برای پیشرفت، آبادانی و در واقع تأمین نیروی علمی داخل ایران که پشتوانه باشه برای ادامه در واقع فعالیت‌های علمی و کسب منفعت از این قشر تحصیل کرده نخبه و میتونه متقابلا برای نخبگان خارجی که در واقع نخبگان افغانستانی هم شاملشون میشه میتونن در واقع بازدهی خودشون رو در جمهوری اسلامی ایران نشون بدن، ظرفیت ها و پتانسیل های خودشون رو در معرض اجرا قرار بدن و در واقع در خدماتی که جمهوری اسلامی ایران میشه نقش داشته باشن. ولی خب در این حال در گستره جهانی و منطقه‌ای هم ما شاهدیم که کشورهای اروپایی و کشورهای غیر از ایران هم با برنامه‌های متعددی من جمله بورسیه‌ها و اسکولارشیپ‌هایی که برای دانشجویان خارجی در نظر می‌گیرن از این پتانسیل می‌تونن به نحو احسن استفاده بکنن. در واقع این معامله دو طرفه است که هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای نخبگان افغانستانی می‌تونه مفید واقع بشه. اون تسهیلات که اونجا ذکر شده، تسهیلاتی مثل بحث اقامت‌های بلند مدت، اقامت‌های 5 ساله یا 10 ساله یا تسهیلاتی برای کسب مجوز یا تسهیلات به عنوان حمایت‌های مالی که جدا نظر گرفته شده میتونه مشوق‌هایی باشه برای اینکه بتونه از این نیروی عظیم نخبه‌ای که در واقع سال‌هاست ازشون چشم پوشی شده و پتانسیلشون استفاده نشده در این برهه از تاریخ، در این موقع حساس که در واقع تحریم‌های ظالم یعنی امریکا و اروپا هم تو به تزاید هست میتونه خونسا کننده بخش عظیم از این تحریم ها باشه و یکی از راهکارهای باشه که میشه برای مقابله با این تحریم های ظالمانه به کار برد.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری و سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیشتر در نشست با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تعدادی از تاجران افغان در کابل از آمادگی ایران برای خرید تضمینی سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعتی از افغانستان و ایجاد سهولت برای تاجران افغان خبر داد. وی همچنان از علاقمندی ایران برای همکاری و سرمایه گذاری در عرصه‌های زراعت، معادن، خط آهن و سایر بخش ها سخن گفت. آقای کاظمی در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در کابل هم گفت با توجه به شرایط و ظرفیت هایی که ایران و افغانستان دارند می توان گفت اقتصاد دو کشور مکمل همدیگر است.
پیوندهای مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی داریم، بلکه شرایط و ظرفیت هایی که دو کشور داره در حقیقت میشه گفت اقتصاد مکمل هست. امروز معادن بسیار خوبی در افغانستان وجود داره که میتونه مورد استفاده صنایع بزرگ کشور ما مثل صنایع فولاد باشه. یا فرض کنید شما از آب و هوای خوب، زمین و هر شبت آب فراوانی که در افغانستان وجود داره طبیعتاً میتونه در حوزه کشاورزی، با توجه به اینکه در افغانستان عمده اقتصادش بر پایه کشاورزی هست، خب جمهوری اسلامی ایران در بخش صنایع کشاورزی، در مسائل مربوط به فناوری، در مسائل دانش در حوزه کشاورزی امروز تجارب بسیار خوبی داره، در حالی که در افغانستان به دلیل همین مشکلاتی که اشغالگرا به وجود آوردن این چنین زمینه براش فراهم نبود. من در این نشستی که با کارآفرینان و تجار بزرگ افغانستان داشتم اعلام کردم این که ما میگیم اقتصاد مکمل، یعنی ما آمادگی داریم که در حوزه معادن بیایم اینجا سرمایه گذاری کنیم. امروز ما به عنوان دو تا کشور همسایه آمادگی داریم که بیام در تأمین نیازهای کالاهای اساسی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های خوب افغانستان استفاده کنیم. من اعلام کردم ما میتونیم سالانه حداقل 5 میلیون تن محصولات کشاورزی که مورد نیاز ما هست در داخل افغانستان تولید بشه، یعنی بیشتر از این تولید بشه علاوه بر مصرف و نیازی که خودشون دارن. ما خریدار تضمینی 5 میلیون تن در سال هستیم. این رو بیام مثلا یه قرارداد ببندیم برای 20 سال که این کار صورت بگیره. در حوزه معادن همینطور، در حوزه ریلی همینطور، که از مسائلی که در این جلسه ما بحث هم داشتیم در این بود که مسئله ترانزیت رو، فعال کردن منطقه آزاد شابهار رو، این که از موضوعات مهم بود که اگر بشه بعد مسیر ریلی رو هرچی زودتر ما فعالش بکنیم، بخش زیادی از تجارت افغانستان هم و از واردات و صادراتش از این مسیر صورت بگیره علاقمندی رو داره. یکی از مسائلی که به نظر من ما اهتمام داریم تسهیل در رفت آمد تجار هست. من اعلام کردم که برای تجار ما آمادگی داریم به عنوان سفارت و نمایندگی هامون در شهرهای مختلف افغانستان که امروز سر کنسولگری داریم روادیدهای متعدد یک سال شش ماه رو صادر کنیم که تجار افغانی، سرمایه گذاران افغانی با آرامش بتونن هر وقت که میخوان بیان در داخل کشور برای تجارتشون، برای سرمایه گذاریشون.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت در نظر است برای سهولت و قانونی بودن رفت و آمدها، سهولت‌ها برای صدور ویزای جمهوری اسلامی ایران برای متقاضیان بیشتر شود. محمد صدیقی فر در گفتگو با ما افزود صدور ویزای تجاری برای شهروندان هرات با سهولت انجام می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مسئله صدور ویزا برای تجار همواره دغدغه ما بوده. ببینید ما هیچ زمانی برها روند تجارت و مراودات تجاری ما با افغانستان دوچار یک وقفه و تعطیلی نشده. حتی در ماهای اولیه شیوع ویروس کرونا که شما و ما اطلاع داریم تقریبا همه مرزهای کشور بسته بود، اولین مرزی که به هر حال باز شد و تجار تونستن رفت آمد بکنن مرز دوقارون ما و مرزهای ما با افغانستان بود. این حاصل تدبیری بود که بالاخره مسئولین ما در داخل کشور و نمایندگی سیاسی ما در داخل افغانستان انجام دادم. همواره تلاش ما این بوده که بالاترین سطح تسهیلات رو برای ویزای تجار در نظر بگیریم. اخیراً جناب آقای کاظمی قمی که برای به عنوان رئیس نمایندگی کابل هم تشریف آوردن در جلسه با حضور تمام رؤسای نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان تأکید بر این موضوع کردن که ما حداکثر تسهیلات رو برای تجار عزیز قائل بشیم. خب ضوابطی داره به هر حال، جواز تجاری معتبر، اطمینان نمایندگی از این که به هر حال این ویزا در مسیر تجارت بین دو کشور به هر حال استفاده میشه و در اون مسیر به هر حال تسهیل کننده تجارت در دو کشور است. حتما این ضوابط رو اعمال خواهیم کرد، ولی سعی خواهیم کرد که هیچ تاجری به خاطر مشکل ویزا محروم نشه از تجارت با ایران. یقینا ما استقبال میکنیم و تمام شرایط لازم رو به وجود خواهیم آورد. در این رابطه حداقل در کنسولگری ما در هرات یک ارتباط بسیار سازنده بین ما با اتاق تجارت هرات، با سایر اتاقهای بازرگانی، با اتحادیه مختلف تجاری برقرار است. مراودات روزانه‌ای داریم و بعید میدونم که تجار، حداقل تجار هراتی، خیلی مشکلی در رابطه با دریافت ویزا از نمایندگی ما داشته باشه.
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اصلاح دستور ثبت نام دانشجویان افغانستانی به وزارت علوم خبر داد و تصریح کرد سیاست ایران تسهیل امور تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی در ایران به خصوص دانشجویان دختر است. سید رسول موسوی در واکنش به دستور وزارت علوم ایران مبنی بر منع تحصیل دانشجویان افغانستانی که کارت آمایش دارند تاکید کرد با توضیح وزارت خارجه به وزارت علوم دستور منع ثبت نام دانشجویان اهل افغانستان در دانشگاه‌های ایران اصلاح می‌شود و بنابراین دانشجویان افغانستانی نگران نباشند. وزارت علوم ایران به تازگی به دانشگاه‌ها دستور داده بود تا دانشجویان افغانستانی فقط با ارائه پاسپورت ثبت نام شوند. بخشنامه‌ای که بر اساس آن متقاضیان دارای کارت آمایش از ثبت نام محروم می‌شدند. اداره راه آهن حکومت طالبان از آغاز انتقال کالا از راه آهن خواف هرات در آینده نزدیک خبر داد. اداره راه آهن طالبان اعلام کرد بر اساس توافق مقامات تهران و کابل تا پیش از ثور قرار است نخستین قطار باربری وارد ولایت هرات شود. بر اساس اعلام اداره راه آهن طالبان، ایستگاه غوریان با تجهیزات کامل و به صورت رسمی به طرف ایرانی واگذار شده است تا دفاتر فنی خود را فعال کند و مراحل نیمه تمام خط آهن را که از تعهدات طرف ایرانی است تکمیل سازد. راه آهن هرات خاف به طول 226 کیلومتر افغانستان را به خطوط ریلی ایران وصل می کند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونند در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سفر به قندهار، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نوشین قصد ازدواج داره و مشغول تدارک مراسم عروسیش است. او یک تلفن ناشناس از فردی به نام قادر داره که ادعا می کند دوست همسر سابقش است و میخواهد بچه‌ش به او برسانه. نوشین قبلا یک ازدواج داشته که یک بچه هم ثمره ای ازدواج بوده. او مدت‌ها پشت بچه‌ش میگشته اما نتونسته او را پیدا کنه و حالا درست موقع ازدواج مجددش قادر خبر پیدا شدن بچه‌ش به او میده و به او میگه باید به قندهار بیایه. نامزد او محمد هم از اینکه نوشین در گذشته اولاد داشته اطلاعی نداره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
خدا نوشین چی شده؟ حالا تو چرا گریه میکنی دختر؟
مادر جان گریه شوق است. باورت میشه که امروز قادر زنگ زده بود؟
خب بازی گریه داره؟
با لطیف گپ زدم. با بچی صدایش شنیدم مادر، قلبم داره استاد میشه. مادر باورت میشه من بعد از چند سالم رای بچیم که افسد
از کجا میدنی که اون بچه لطیف بوده؟ جان مادر تو چرا یک زود باورستی دخترم؟
چی که پا میزنی مادر جان؟ مطمئن هستم، میدانم من مادر هستم. قلب ما آگاه شده، قلب مرم میگه که اون بچه لطیف است.
حالا میخوایی چی کار کنی؟ و هم در این موقع
هیچ دیگه، باید برم پشت بچیم. دیگه نمیتونم دوریش تحمل کنم.
دیوانه شدی؟
دیوانه شدی؟ دیوانه میشم.
بیزو دیوانه شدی؟ فکر کردی جواب محمد چی میدی؟ فکرش کردی یا نه؟ او بیچاره از هیچ خبر نداره. ممکن است که کل چیز خراب شه و جان مادر نکوی کاره.
چی کنم مادر؟ دارم دیوانه میشم. حق با خودت است. ممکن است همه چی خراب شه. ممکن است اصلا ازدواجم به هم بخوره. اما خب لطیف برای مهم است.
بان باد از آرسی برو نوشین جان. با گپ ما گوش کن دخترم. بان مراسم آرسی خودت انجام شه. بعد از او کم کم کل چیزا برش میگیم دیگه. چطور است؟
نه مادر، نمیشه. نمیتونم. قادر گفت که باید هرچی زودتر بیایی. اگه نه که ممکن است باز لج کنه اولاد ما برام پس نده.
آخه تو هیچ به زندگی خودت هم فکر کردی؟ کل چیزا میگیری خراب میکنی دختر.
مادر جان چی گپایی میزنی؟ لطیف کل زندگیم است. بعد از او تشویش نداشته باشین. تنها چیزی که فعلا برام مهم است لطیف است. این بچه پدر خود از دست داده، حالا تنهاست. او به من احتیاج داره، من مادرش هستم. باید هر چی زودتر ببینمش.
نه بابا،
تنها امیدش من هستم مادر.
مثلی که گپ زدن امروی تو دیگه هیچ فایده نداره. لااقل به این آدم بگو که بیای کابل. در این وضعیت چه قسمی میخوای بری قندار؟ میفهمی چقدر
برش گفتم مادر جان فایده نداره. گفت که من نمیایم، گفت فقط تا قندهار خلاص.
خب اش وعده پیسه بده. باش بگو پیسه میتی بچه رم رای خود بیاره کابل. ایتو چی؟
بسیار خوب، حالا امروز براش زنگ میزنم ببینم که چی میشه. وای مادر، صدایش شنیدم مادر. وای خدا.
نوشین، میگم چیزی شده؟ چند بار تلفن کردم برای چرا جواب نمیتی؟
نه چیزی نیست، راستش متوجه نشدم.
بسیار خوب، راستی امروز با هم میرم تالاری که پیدا کرده بودم اما رو ببینیم که چطور است.
خوب است. میگم میخوایی خودت برو دیگه؟
یعنی نمیخوایی تالار رو ببینی؟
نه، اگر خودت میگی که خوب است خوب است دیگه. ممکن به تو اعتماد دارم.
بسیار خوب، من خودم تنها میرم تالار رو سعی میکنم و کارایش انجام میدم.
تشکر.
میگم نوشین، اگر چیزی شده برای من بگو. چیزی شده یعنی؟
محمد چرا قدر اصرار از من پرسان میکنی که چیزی شده؟ منتظر هستی کدام گپ شوم؟
از این خاطر که اکثر وقتم موبایل خودت مصروف هستی، اکثر سعیش میکنی چکش میکنی، منتظر زنگ کسی هستی فکر میکنم.
نه
گوش کنوشین، من خب آدم هستم، میفهمم، احساس دارم. احساس میکنم یک چیزی را از من تو پوت میکنی.
نه عزیزم، چیزی نیست. نزدی کاروسی سکتر استرس دارم. فکر میکنم این مسئله هم طبیعی باشه، نیست؟
خدا کنه همینطور که میگی باشه، امیدوارستم. خیلی بخی برم تو را برسم خانه و خودم پشت کارا برم.
سعی سا بریم بریم خانه.
چی کردی؟
چاره ای نبود مادر، ناچار شدم.
خاک دست سرم، خدا مرا مرگ بده که نشنه و میگه پاره.
خدا نکنه، گفتم مادر جان چاره ای نداشتم. آرام باش بلیاز خدا یک ذره.
دختر تو دیوانه شدی میفهمی؟ آخه تو چند روز دیگه عروسیت هست.
رفتی او کل تلایی ده سودا کدی؟ آخه تو میخوای من رو بکشی؟